أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تبرع به شهادت بود که یکی از اسباب رد شهادت محسوب شد. در کلمات مشهور و از جمله محقق به عنوان یکی از اسباب تهمت، تبرع به شهاده رو به عنوان سبب تهمت شاهد به خاطر حرص بر اداء شهادت، او رو متهم به کذب میکنه. به این عنوان خواستن بگن از اسباب رد شهادت، که مرحوم صاحب جواهر قدس سره فرمود به دلیل عدم خلاف و اجماع، عمدتاً نه به دلیل عنوان تهمت که موضوعیت نداره. بعدم فرمود اگر اسمش هم میذارید تهمت، یه تهمت تعبدیه. تهمت بودنش اولا موضوعیت نداره و بعدم تهمت هم که موضوعیت داشته باشه، در بعضی از موارد ممکنه اتهامی هم نباشه، مثل شهادت للعدو و علی الصدیق، تهمتی در کار نیست و ظاهر کلمات فقها ها میخواد که انه اینجا را به دعای اجماع بکنه. ظاهرشون اینه که تبرع از موجبات رد، ولو بالفعل تهمتی هم نباشه، مثل مواردی که مشهود و له دشمن شاهده، تهمتی در کار نیست، دلش نمیخواد، اما با اینکه دشمنشه به نفع شهادت میده، این چه تهمتی؟ پس میشه یک عنوان تعبدی. اینو اول گفت، بعد صاحب جواهر قدس سره فرمود اصلا ممکنه ما بگیم وزان اشتراط عدم تبرع و حجیت شهادت منوط به مطالبه است، وزان یمین مدعا علیه، که اونی که حجته اون مطالبه شاهد، مطالبه مدعی و حاکم به واسطه مطالبه مدعی، اینه که از حقوق شخص مدعیه. مدعی میتونه مطالبه کنه از حاکم که حاکم شاهد رو ازش شهادت بخواد، این از حقوق اوست. کما این که مدعی میتونه مطالبه کنه ای حاکم از مدعا علیه قسم انکار بخواه، چون از حقوق مدعیه قوامش به اینه که او مطالبه کنه و مادامی که مطالبه نکرده موجبی برای مثلا اعتبار اون نیست. ولذا همه دارن که اگر مدعا علیه قبل از مطالبه مدعی قسم بخوره، حلف بر انکار، به درد نمیخوره. بعد از مطالبه مدعی قسم را دو مرتبه باید قسم بخوره، شهادت هم از این قبیله. و اینو مرحوم صاحب جواهر تأیید کرد به اون چه دیروز گذشت دیگه. ولی در مقام عجب است از صاحب جواهر قدس سره که مسئله رو به عدم خلاف و حکایت دیگران عدم خلاف داره برگزار میکنه، در حالی که برخی از بزرگان، نمیگم آقای خویی فقط که بگید صاحب جواهر که اون وقت آقای خویی رو ندیده، بعضی از بزرگان تصریح به خلاف دارن یا تأمل در مسئله دارن و این خلاف رویه صاحب جواهره که خلاف اینها رو در مسئله حکایت نکنه، کسانی که مرحوم صاحب جواهر توجه به مخالفتشون در دیگر مسائل داره، از جمله مرحوم اردبیلی. مرحوم صاحب جواهر به کلمات مرحوم اردبیلی معتنیه، از جمله مرحوم سبزواری صاحب ذخیره و کفایه. حالا غیر از آنی که مرحوم نراقی، حالا نمیدونم مرحوم صاحب جواهر یکم متقدم معاصرن اینا، نراقی و صاحب جواهر، نمیدونم، میدونم که نراقی جواهر رو دیده، از بعضی از کلماتش برمیاد، اما صاحب جواهرم مستند نراقی رو دیده نمیدونم، ولی مرحوم نراقی صریحاً در مسئله مخالفت کرده، گفته تبرع به شهادت موجب رد شهادت نیست. مرحوم نراقی در کلامش خلاف رو به برخی از بزرگان دیگه مثل ابن ادریس هم نسبت داده. و کیف کان، مطمئنن صاحب جواهر در این مسئله تأمل یا خلاف برخی از بزرگان رو ندیده، و الا رویه او حکایت خلاف مثل اردبیلی و ذخیره و سبزواری و امثال ایناست. مرحوم آقای خوی قدس سر رو که به مسئله رسیده، ایشون فرموده المشهور اینه که تبرع به شهادت قبول نیست و شهادت تبرعی مردوده، و استدل له به وجوه، وجوهی رو ذکر کردن که از جمله وجوه استدلال به برخی از روایات که حالا اشاره خواهیم کرد، که غیر از اون دو وجهی که عنوان تهمت و عنوان حق مدعی در کلام صاحب جواهر به برخی از روایات اشاره شده به عنوان مؤید استدلال شده. بعد از این ایشون همه این وجوه رو که رد میکنه، میفرماد اگر اجماع تم فهو ولایته، همون رویه ایشون در عامه موارد، اینجا اجماع تعبدی نداریم، ولذا ایشون فرموده طبق شراعت تبرع از اسباب رد شهادت نیست، اجماع تعبدی نداریم، اطلاقات ادله شهادت شهادت تبرعی رو شامله. در حقیقت اگر ما باشیم صاحب جواهر و عدم نقل هیچ خلافی، مرحوم آقای خویی تنها مخالف در مسئله، اگر بخواد به حساب بیادشون مخالف، ولی خود مرحوم آقای خویی تصریح داره خالف فیه، البته حکایت به نظرم از مرحوم نراقی، ایشون خودش کلمات رو مراجعه نکرده آقای خویی، کما هو دعوه و دیدنه، معمولا مراجعه نمی کرد، اکتفا می کرد به همون نقل و حکایت. و کیف کان تصریح میکنه به این که تبرع از اسباب رد شهادت نیست، تقبل بلا فرق بین حق آدمی و غیر آدم. منم راستش برخی از کلماتی رو که مرحوم نراقی نقل میکنه مراجعه نکردم، اما به اون مقداری که ایشون حکایت کرده مثل برخی از کلمات اون رو دیگه دیدم. ایشون خلاف رو به برخی از این موارد که نسبت میده، من به نظرم درست نیست. عبارتی رو که ایشون نقل میکنه حاکی از مخالفت اون فقیه نیست. ایشون از جمله کسانی که بهش نسبت میده خلاف رو ابن ادریسه، میگه ابن ادریسم تبرع رو مانع از قبول شهادت ندانسته، و بعد عبارت ابن ادریس رو نقل میکنه. درون عبارت به نظرم دلالتی بر مدعای ایشان نیست، بلکه اون عبارت ظهور در قبول رد شهادت تبرعی داره. ایشان بله بعد از آنی که ادله طرف رو اشاره میکنه فرموده و عمدت و ما جعلوه و دلیلند تفرقه، اینو عرض کنم به اصطلاح اشاره میکنه به این که بین حقوق آدمی و حقوق الله فرق قائل شدن، اینو میگه خلاصه بین اینا فرقی نیست. بعد میگه و علا هادا فالحق هو القبول، شهادت تبرعی کما هو ظاهر المحقق الاردبیلی و یظهر من الکفایه المیل الی و هو صریح الحلی فی السرائر و این قال بعدم جواز التبرع و کونه مذموما کما هو مذهب العامه، اما شهادت تبرعی مردود نیست، ولو گفته جایز نیست اما مردودم نیست. حالا میگه قاله، این عبارت ابن ادریسه، لا یجوز للشاهد ان یشهد قبل ان یسأل عن الشهاده، قبل از آنی که مطالبه به شهادت بشه و از او شهادت بخوان حق نداره شهادت بده. لا یجوزو کما لا یجوزو لهو کتمانوها و قد دعی الى اقامتها، اگر او رو دعوت به اقامت کردن، اقامه شهادت کردن، کتمان شهادت دیگه بر او جایز نیست. کتمان جایز نیست، تبرع هم جایز نیست. بعد دو مورد استثناء رو ذکر میکنه، همونی که ما گفتیم از روایات استفاده میشه، الا ان تكون اقامتها تؤدی الى ضرر، این مورد ما قبل نگفتیم، تؤدی الى ضرر على المشهود علیه، که اینجا اقامه شهادت جایز نیست. ما اون برشو گفتیم، اون مواردی که به اصطلاح اقامه شهادت واجبه، ولی بعضی هم استثناء داره، من اگر شهادت بدم مؤمنی متضرر میشه، ولو شهادت درست میدم، میگم این آقا مدیونه، اما همین که میگم این آقا مدیونه به ناحق میگیرن زندانش میکنن، چون به اصطلاح با اینکه مفلسه یا با اینکه به اصطلاح کسی مؤثره، با اینکه مؤثره که نظرتون الی میسره، این آقا رو میگیرن زندان میکنن، جایز نیست ادای شهادت، با اینکه واقعا بدهکاره، اما اگر شهادت من مؤدیه به ضرر بیگناهیست ولو مدیون، جایز نیست ادای شهادت. الا ان تكون اقامتها تؤدي الى ضرر على المشهود عليه لا يستحقه، ضرر لا يستحقه، مثل حبس مؤثر، فانه لا يجوز حينئذ اقامه الشهاده وان دعي عليها اليها، او يكون فيما قلنا انه لا يجوز للشاهد ان يشهد قبل ان يسال الشهاده ترك شهادته يبطل حقا. گفت تبرع به شهادت جایز نیست، لا یجوز، مگر جایی که اگر من شهادت ندم، تبرع به شهادت نکنم، حق کسی ضایع میشه، چون کسی از من مطالبه اداء شهادتم نکرده، اگر من نرم شهادت بدم، اداء شهادت تبرع نکنم، حق بابا ضایع میشه، خون طرف هدر میره. اینجا تبرعاً باید برم شهادت بدم. شاهد مرحوم نراقی بر این که مرحوم ابن ادریس تبرع به شهادت رو مانع از قبول شهادت نمیدونه، این عبارته که او یکون فیما قلنا انه لا یجوز للشاهد ان یشهد قبل ان یسأل، یعنی تبرع به شهادت جایز نیست، ترک شهادتی یبطل حقا، اگر این تبرع به شهادت نکنه، ترک اداء شهادت بکنه، یبطل حقا قد علمه فی ما بینه و بین الله تعالی فیجوز له، یعنی تبرع، بل یجب علیه، نه فقط یجوز له التبرع، بل یجب علیه، بل یجب علیه ان یشهد به قبل ان یسأل عن الشهاده، یعنی تبرع. خب این عبارت کجاش دلالت داره بر این که تبرع به شهادت جایزه وضعن و معتبر شهادت تبرعی؟ صدر عبارت که لا یجوز، چون ظاهره در اینه که صحیح نیست، لا یجوز نه اینکه حرامه. خب یا تبرع به شهادت بکنه گناه نکرده، خب تبرع بکنه. فوقش اینه که قبول نیست. یکی از محرمات در شریعت خمره، یکی از محرمات در شریعت تبرع به شهادت نیست. فوقش اینه که اونایی که میگن شهادت تبرعی لا یجوز، یعنی لا یصح، مثل که بگن شهادت الفاسق لا یجوز، لا تجوز و شهادت الفاسق، یعنی فاسق اگر بیاد شهادت بده که زید بدهکاره، یکی از محرمات در شریعته. آقای من، لا یجوز در این موارد ظهور در حکم وضعی فقط داره، یعنی لا یصح، نه اینکه یحرمو. عبارت ابن ادریس هم این بود، لا یجوز للشاهد ان یشهد قبل ان یسأل عن الشهاده، بعد استثناء کردیم موردو. کجای این دلالت داره در اون مورد استثناءش هم که ذکر کرده بر این که تبرع به شهادت مطلقا؟ اگر دلالتی داشته باشه بر جواز تبرع، تبرع جایی که بدون تبرع حق کسی ضایع بشه. این عبارتی که مرحوم نراقی بهش استشهاد میکنه بر این که اردبیلی و هو صریح الحلی فی السرائر، صریح الحلی، آیا صریح این عبارت اینه که، یا بالاتر اصلا ظاهر این عبارت خلاف اینه؟ لا یجوز التبرع، لا یجوز الشهاده قبل ان یسأل. بعدم عبارت نهایه رو ذکر میکنه، بعدم حکمیت مرحوم ابن ادریس نسبت به عبارت نهایه، عبارت نهایه رو توضیح میده، میگه این از قبیل لف و نشره، هر یک از این استثناء به یک قاعده ای از اون چه ذکر شده در عبارت نهایه میخوره. در عبارت نهایه دو حکم آمده، دو استثناء، اما دو استثناء عقیب مجموع الحکم این آمده. گفته لا یجوز ان یشهد قبل ان یسأل کما لا یجوز کتمانها، بعدم دو استثناء، میگه این دو استثناء، استثنای اول مال اون حکم اول، استثنای دوم مثلا مال حکم دوم. توضیح میده عبارت مرحوم شیخ در نهایه رو. ولذا اینی که ایشون داره نسبت میده به مرحوم ابن ادریس به نظر من حرف ناتمامیه این نسبت. بله، عبارت محکیه از مرحوم سبزواری در کفایه همونطوری که ایشون فرمود ظاهره در اینه که قبول نداره ایشون، چون قبل از دو صفحه میگه قال فی الکفایه، بعد از آنی که ذکر میکنه قالوا التبرع بعداء الشهاده قبل الاستنطاق بها یمنع القبول، بعد از این با فاصله قال فی الکفایه و مستنده بعض الروایات که اشاره شد و کون ذالک ما و تهمت قال و فی الکل نفر، نه تهمتش رو قبول داریم که موجب رد شهادته، نه روایاتش رو قبول داریم. بعدم بیان کرده همین مقدار مرحوم نراقی وجه نظر رو بیان کرده که خودش هم موافق با ایشان در عدم رد شهادت به تبرع. خلافاتی که ایشون داره اینجا نقل میکنه. مرحوم آقای خویی قدس سره پیداست همین عبارت مرحوم نراقی رو دیده که میگه صریح نراقی و نسبت به اردبیلی و صاحب کفایه و به اصطلاح این مواردم میده، حالا یادم نیست، بله به ابن ادریس هم خلاف رو نسبت میده، به ابن ادریس خلاف رو نسبت میده، سرائر رو که ایشون مراجعه نکرده هیچی، عبارتی رو که مرحوم نراقی از سرائرم اینجا نقل کرده ظاهرا نخونده. چون این عبارتی رو که ما خوندیم به نظرم روشن بود دلالتش بر پذیرش و عدم مخالفت. کجای این عبارت مخالفت بود با قول مشهور؟ خب این که در مسئله اجماع تعبدی نیست، بعید نیست این مطلب که مرحوم آقای خویی می‌فرماد اجماع تعبدی نداریم، این بعید نیست. چرا؟ برای اینکه معمولاً در کلمات تعلیل شده، حداقل به تهمت کما فی عبارت المحدد، ولذا دیگه نمیتونید شما استظهار اجماعی تعبدی در مسئله بکنید. علاوه بر اینکه در بعضی از کلمات خود صاحب جواهر که به یه وجه دیگری تمسک کرد که گذشت، در بعضی از کلمات اشاره شده به برخی از روایات، معمولا دلالت این روایات رو هم پذیرفتن، منتها گفتن ضعف سند داره، ضعف سند مانع از قبوله. حالا این روایات اصلا ببینیم دلالت هم داره. مرحوم صاحب جواهرم این روایات رو ذکر میکنه که دو سه تا مضمون روایته که ظاهرش اینه که در معرض مذمت تبرع به اداء شهادته، که یجیع و اقوامون که دروغگوان کذب دارن، یشهدون قبل ان یسالو، قریبه به این مضمون. در یه موردی داره اینجوری، در یک در تعبیر روایت اینه ثم یفشل کذب، یعنی یشیعو کذب رایج میشه، حتی یشهد الرجل قبل ان یستشهد، اینقدر کذب شروع پیدا میکنه تا اینجوری میشه که شهودم تبرع به اداء شهادت میکنن. در یه روایتی به عنوان علائم آخر الزمان مثلا آمده که یجیع قوم یعطون الشهادت قبل ان یسالوها، مرحوم صاحب جواهر یه زمیمه ای هم کرده، به زمیمه این که آقای خویی هم به اون اشاره میکنه، به زمیمه این که در برخی از روایات داره اولا اون شرار مردمن، اون آخر زمانی این شرار مردم اینان که از جمله اوصافشون اینه که شهادت میدن قبل از سؤال شهادت و تبرع در اداء شهادت دارن. خب گفته میشه این روایات دلالت میکنه که انه شهادت تبرعی قبول نیست. بعدم اشکال کردن گفتن خب این روایت سند نداره، نه فقط سند نداره، این روایات اصلا عامیه، سند معکوس داره. یه وقت اینه که تو اسانید روایات ما ضعیفه از باب این که مرسله و ماننده، او نه، این اصلا روایات عامیه، در کتب اهل سنت نقل شده. بعدم خواستن بگن این روایات مثلا ضعفش منجبره به شهرت، به عمل اصحاب آقای خویی برگشته اشکال فرموده و درست هم اشکال فرموده. کجا مستند فقهای ما در مسئله این روایات بعد از آنی که بعضیشون تعلیل کردن حکم و به تهمت یا به بقیه از وجوه دیگر، این روایات در کلمات جل فقهایی که مثل ابن ادریس و امثال او که یا شیخ و امثال او که حکم پذیرفتن، این روایات نیامده. پس بنابراین ضمن این که کبرای جبران ضعف روایت به شهرت مخدوشه، صغرویانم این که مستند فقها در این حکم این روایات ضعاف بوده تا ضعف این روایات منجبر بشه، اون هم معلوم نیست. درستم می‌فرماید. علاوه بر این که این روایات کجاش دلالت داره بر این که این اسباب رد شهادته؟ روایت اولیش اینه: یجیع قوم یعطون الشهاده قبل ان یسالوها، به عنوان مذمت بفرمایید ذکر شده. بله مذمت، اما هر مذمتی معناش اینه که این شهادت باطله، این شهادت حرامه. اون روایت دومی هم که ظهورش در رد شهادته، نه به عنوان این که شهادت تبرعیه، به عنوان این که کذب و اینا کاذبند. و فرض اینه که اگر دلالتی داشته باشه این روایت بر رد شهادت تبرعی، فوقش جاییه که تهمت کذب درش باشه، در حالی که فقها صاحب جواهر اینجور فرمود حتی اون جایی که تهمت کذبم در شهادت نباشه میشه شهادت للعدو و علی الصدیق، فرض اینه نپذیرفتن. ولی ذات دلالت این روایاتم بر رد شهادت تبرعی فضلا از اعتبار سند مخدوشه، نمیشود بر اساس نه این ادله تهمت وجهی که صاحب جواهر ادعا کرد اجماع و عدم خلاف، و وجه سومی که ایشون ادعا کرد که فرمود از حقوق مدعیه، این که شهادت از حقوق مدعیه، اگر شهادت به معنای حجیت شهادت شاهد، این از حقوق مدعیه؟ این که نیست. اعتبار شهادت شاهد از حقوق مدعیه؟ حجیت این مثل که ما بگیم حجیت خبر از حقوق خبر فقه حجته، شهادت هم حجته. این که بگیم از حقوق اوست، بله متعلق شهادت از حقوق مدعیه. من میگم 1,000,000 تومان طلبکارم، شاهد اصلا من نمیخوام شهادت بده، میگم من منت تو رو نمیخوام، رنگ توی شاهدم تو محکمه نبینم، حاضرم 1,000,000م پودر بشه تو نیایی بر من شهادت بدی. خب میاد تو محکمه شاهد، میگه حاکم میبینه این گفته شهادت نده، رنگ منم نمیخواد ببینه، اما بگم حاکم واقعا این آقا طلبکار. خب حاکم با اینکه آقا تبرع به شهادت کرده، اطلاق ادله حجیت بینه و خبر فقه برای حاکم اقتضا میکنه که حاکم ترتیب اثر بده. این که بگید شما این از حقوقه، متعلق شهادت از حقوق، بله من میتونم بگم پولی رو که من این آقا شهادت میده طلبکارم نمیگیرم، مطالبه نمی کنم، اون حق منه، اما طلبکاری و ثبوت طلبکاری این حق یا حکمه؟ حکم شریعته. شارع گفته اگر کسی از کسی قرض گرفته، قرض دهنده طلبکاره، طلبکاری از حقوق نیست، طلب از حقوقه نه طلبکاری. من طلبکارم به این معنا که ذمه طرف مشغول به من، این حق نیست، این حکمه. اما این آقایی که ذمش به من مشغوله، برم پول ازش بگیرم، بگم آقا یالا بیا پول منو بده، حق دارم، حق دارم مطالبه کنم، حق دارم مطالبه نکنم، حق دارم اسقاط کنم. اما اینکه کسی که از من قرض گرفته بدهکار منه، این حقه یا حکمه؟ حق اون امتیازیه که به اصطلاح به ید شارع نباشه اعتبارش، به ید من باشه اسقاطش. مثلا میتونم بگم شارع تو کسی رو که از من قرض گرفته نباید بدهکار من قرار بدی، چون حق منه دیگه. شارع میگه آقا جون حق تو اینه که مطالبه بکنی نکنی، اما بدهکاری او حکم من شریعته. کسی که قرض بگیره بدهکاره. بدهکار و شما حق مطالبه داری، حق مطالبه بله مال شماست، ولی ازا میتونی مطالبه نکنی. اما بدهکار بودن مقترض به شمای مقرض، این از احکام شریعته، ولی ازا قابل اسقاط نیست. من بگم شما که قرض گرفتی از من بدهکار من نشی، همچین حقی ندارم. نه، اثباتش با بیانه یعنی چی؟ یعنی اگر بیانه شهادت داد، بیانه حجت بر اینه، شارع حجیت بیانه رو بر این امر بخواد جعل کنه، باید رضایت منو کسب کنه. خیلی خوب، ضرری اصلا به قول شما ضرری به میدونه اصلا ضرر، من میخوام به این آقا ضرر بزنم، یه ضرر به حقی. من میام میگم آقا این آقا طلبکاره، طلبکار که شد نتیجهش اینه که این آقایی که طلبکاره پول داره باید بره نفقه عیالشو بده، چون تا حالا اگر این پولدار نبود به عنوان مؤثر لازم نبود نفقه رو خرج کنه. اصلا من به خاطری که این آقا ضرر، این ضرر بهش متوجه بشه، ولی ضرر به حق چه اشکال داره؟ این آقا هم به من گفته نیا شهادت بده. خب بی خود گفته نیا شهادت بده، قول او که بر من مولویتیه اعمال نمی کنه که بر من حرام باشه شهادت. شارع گفته هر جا دو نفر شاهد عد شهادت دادن این حجت هست، حجیت منوط به رضایت من مشهود له باشه، این دیگه نوبره یا مرحوم صاحب جواهر. بله مطالبه یمین حق منه در مورد مدعا علی، من اگر مطالبه یمین نکنم اصلا بر عهده او یمینی نیست. من میتونم بگم بیا قسم بخور و با قسم دادن او دیگه حق حتی مقاصه بعد از این ندارم، این حق منه. میتونم بگم بیا قسم بخور، شارع نگفته یمین همه جا مسقط حق مقاصه منه، گفته اگر اذا رضی صاحب الحق به یمین خصمه، اذا رضی صاحب الحق، این روایته، اذا رضی صاحب الحق به یمین صاحبه او خصمه، در این صورت دیگه بعد از یمین او حق مقاصم من صاحب الحق ندارم. بابا یه میلیارد تومن ازش طلب داشتم، حق دارم از دیوارش بالا برم مقاصه کنم، شبانه برم از قاصه او، عربا به گاوصندوق میگن قاصه، از گاوصندوق او یه میلیارد تومن خودم رو وردارم. حالا آمدم تو محکمه میگم آقا من از یه میلیارد تومان طلب دارم، میگم آقای حاکم قسمش بده که من طلب ندارم. اگر قسمش دادم طلب از بین نمیره، من طلبکارم، الی یوم القیامم طلبکارم، اما دیگه حق مقاصد تو این دنیا ندارم. یک، حق ندارم باز برم تو یک محکمه دیگری باز اقامه دعوا بکنم، پرونده میشه مختومه. و اعاده دعوا، اعاده دعوای مختوم است، دیگه حق ندارم پیش یک قاضی دیگه طرح دعوا بکنم یا پیش همین قاضی مجدد. حق ندارم بعد از این برم یه بیانیه رو بیارم بگم آقای قاضی ببخشید، من اون وقتی که از این آقا قسم خواستم بیانیه نداشتم، حالا بیانیه پیدا کردم، آقای قاضی این بیانیه میگه من طلبکارم. آقای قاضی میگه گذشت، فإن یمین این آقا ذهب به حق المدعی. بعد از آنی که مدعا علیه قسم خورد، اما کی قسم خورد؟ اذا رضی صاحب الحق. کی رضی صاحب الحق صدق میکنه؟ اونجایی که تبرعاً اون آقا قسم بخوره صدق میکنه رضی صاحب الحق؟ او قسم اصلا دوید قسم بخوره تا پرونده رو مختومه بکنه، بخواد به دل خودش قسم خورده، به مف نمیازده. تا من از او قسم مطالبه نکنم، قسم او ارزش حقوقی و قضایی نداره. بله حکم شرعی داره، اگر دروغ گفته حالا بگید کفاره داره، اگر قسم دروغ خورده جهنم داره، البته این قسم دروغ هم کفاره نداره، حنس الیمین اینو که یادتون میدم، قسم دروغ نخورید چون قسم دروغ حرامه، ولی قسم دروغ کفاره نداره. نقض یمین و حنف یمین کفاره داره. قسم خوردید سیگار نکشید، نکشید، اگر کشیدید کفاره داره. اما اگر قسم خوردید من سیگار نکشیدم در حالی که قطعا خیلی کشیدید مثلا، فقط گناه داره، در تعبیر روایت ازش تعبیر شده به یمین غموس و قسم دروغ. حالا غرض اینه، اون بله حقه، اما کدوم روایت داره که اذا رضی المدعی به شهادت البینه مثلا ثبت له الحق فلا یرضه؟ اصلا فرض کنید راضی نیست، شارع گفته بینه حجته، روایت مسعده میگه بینه حجته، الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. شاهد اگر شهادت داد قام البینه، ولو به انکار مدعی، مدعی میگه شهادت نده، حجیت شهادت منوط به مطالبه نیست، این طبق قاعده. ولی تا این وجهی که در کلام صاحب جواهر آمده بود وجه تمامی نبود، ولی به هر حال ایشون اینو ذکر کرده بود. خب اینا که هیچ، اجماع هم که رفت کنار، اجماعی در کار نبود، مع مخالفت جمع، البته این مخالف این جمع ابن ادریس از گود مخالفت خارج شد که عبارت اون دلالت نداشت، مخالفت متأخرین هم مخالفت مخل به اجماع نیست، لولا این که سابقین استناد کردن به یک قضیه تعلیل تهمت. بله من اختصاص نمیدونم، شاید اینو زید تهمت ذکر نکردن. حالا قبلی ها زید تهمت مطرح نکردن، نمیدونم. به هر حال اجماع اگر احراز نشد، وجه دیگری هم که صالح برای استدلال نیست، ولذا حق همون میشه که مرحوم آقای خویی فرمود وفاقا للنراقی و للاردبیلی، که اردبیلی هم من مراجعه نکردم، نسبتش رو در کلام مرحوم نراقی دیدم و مرحوم آقای خویی هم پیداست به همین اعتماد فرموده و مرحوم سبزواری. ولذا مقتضای قاعده اینه که تبرع در شهادت مانع از قبول نیست. هذا کلو فی حقوق الادمی، اما فی حقوق الله، آیا تبرع در شهادت فی حقوق الله مانع از قبوله؟ اینجا نه اینکه اجماع بر منع تبرع هست، که اینجا به قول صاحب جواهر اجماع بر عدم مانعیت تبرع در حقوق الله، مثل شهادت به شرب خمر و امثال اون از اسباب حدود، بدون مطالبه حاکم. شهود آمدن گفتن فلانی رو دیدیم شرب الخمر یا غیر اون از موجبات حد، حاکم نمیگه برید پیکارتون شما متبرع به شهادتی، یا برید فردا دو مرتبه بیایید من به شما بگم شهادت بدید، اون وقت شهادت که دادید من اجرای حد میکنم. فی حقوق الله نه، تبرع مانعی نیست. چرا؟ صاحب جواهر میگه عمده مدرک ما بر اشتراط عدم تبرع اجماع و عدم خلاف بود در مورد حقوق الله، نه اینکه اجماع بر رد شهادت متبرع نیست، که ممکنه اجماع بر قبول شهادت متبرع باشه، ولذا موجبی برای رد شهادت در این قسمت نیست. مرحوم صاحب جواهر به برخی از وجوه دیگر هم استدلال کرده بر عدم مانعیت تبرع، فرموده این از مصادیق نهی از منکر هم میتونه باشه، ولذا نهی از منکر که دیگه مشروط به عدم تبرع نیست، همه مجازند به نهی از منکر. این چه حرفی از صاحب جواهر؟ شهادت نهی از منکره؟ شهادت برای که فلانی شرب خمر کرد نهی از منکره؟ چی؟ رفتی؟ عقوبت رفتی به نهی از منکر نداره. نهی از منکر مشروط بر اینه که طرف اصرار بر معصیت داشته باشه شما نهیش کنید. طرف یه غلطی کرد گفت دیگه غلط کردم، توبه کردم غلط کردم، ولی در این حال منافات با عقوبت نداره، دیگه از این به بعد این کار رو انجام نمیده. اون اگر اون بعد اون شرایط خاصی داره که اگر توبه بکنه قبل ان یقدر علی، قبل ان یقدر علی، اما حالا که شاهد آمده و اثبات کرده حالا میاد میگه توبه، خب به ملاک نهی از منکر هیچ چیزی، توبه بریش کنید بره به کارش دیگه. اما اگر عقوبت ربطی به نهی من از منکر، این از صاحب جواهر غریب بود این حرف، نهی از منکر منع از انجام کاره بقاءً بعد از آنی که طرف مرتکب شده، این میشه نهی از منکر. اما یک کسی که دیگه اصلا منکری رو قبلا انجام داده، او رو بکشید زیر تازیانه، این نهی از منکره؟ خب دیگه حالا ولذا خلاصه عمده اینه که صاحب جواهر میفرماد دلیلی بر رد شهادت تبرع در این نیست، بعدم متعرض حکم حقوق مشترکه میشه که خواهد آمد بعد از اتمام این مسئله. یقع البحث در اون مسئله بعدی که در کلام محقق قدس سره آمده، دو مسئله دیگه زید تهمت باقی مونده که اون دو مسئله یکیش تو کلام مرحوم آقای قدس سره هست و یکیش نه. اون مسئله خامسه و سادسه، مسئله سادسش که این که اگر حاکم قضاوت کرد و بعد معلوم شد فسق شهود، اون تو کلام آقای خویی هم آمده، مسئله سادس است. یه مسئله قبل توبه فاسقه، اصلا یتوب تا اینکه شهادتش قبول بشه، تو کلام محقق آمده. این دو مسئله که تمام بشه بعد انشاءالله وارد فرع بعد میشه. الحمدلله رب العالمین.